آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما رو از تماشاخانه استاد مشایخی میشنوید. مهر ماه 96، نمایش 12 خشمگین و بهرام برخورداری طراح و کارگردان اثر.
سلام میکنم به همه شنوندگان تیوال و ممنونم.
سلام. جناب برخورداری، نمایش شما اگر اشتباه نکنم وامدار نمایش‌های مشهور 12 مرد خشمگینه. از انتخابتون بگین و اینکه تغییری توی نمایشنامه اصلی داشتید یا خیر.
بله، نمایشنامه‌ای که ما اینجا داریم اجرا می‌کنیم به اسم 12 مرد خشمگینه. 12 خشمگین داریم اجرا می‌کنیم. 12 مرد خشمگینی که برای آقای رژینالد روز هستش. تمام کاراکترها کاراکترهای مرد هستن. ما اینجا از ترکیب آقایون و خانم‌ها داریم استفاده می‌کنیم برای این نمایشنامه. خب من قبلاً اولین باری که با این متن آشنا شدم فیلم این نمایشنامه رو دیدم چندین سال پیش و همیشه دوست داشتم که یه روزی این متن رو کار بکنم. که یه موقعیتی برای من پیش اومد به عنوان یه دونه اجرای کلاسی و یک پروژه کلاسی برای دوره‌های بازیگری که من تصمیم گرفتم که با بچه‌های اون کلاس این متن رو کار بکنیم. حالا چیزی که الان داره اجرا میره تقریبا یه تلفیقیه از فیلمی که آقای سیدنی لومت سال 57 ساختن و نمایش نامه رژینالد روز و همچنین یه بازنویسی که من خودم یه دخالتی توش کردم و نوشتمش و الان داریم اجرا میشم.
بازنویسی که انجام دادین خیلی تغییرات داشت یا نه؟ ضمن این که بفرمایید چرا همه کاراکترهاتون رو مثل نمایشنامه اصلی مرد انتخاب نکردید و حضور خانم‌ها رو هم ترجیح دادید؟
تغییراتی خب داشت. خب ما یه سری اتفاقاتی توی نمایشنامه میافتاد که ما خیلی برامون مقدور نبودش، که هم به خاطر پتانسیلی که داشتیم و هم این که میشد به نظرم با کوتاه کردنش یا خلاصه تر کردن بعضی قسمت‌ها اون درام کلی کار یعنی از بین نره و بتونیم اجراش بکنیم. و اینکه چرا ما از زن و مرد استفاده کردیم، این سلیقه شخصی من بودش. آره، سلیقه شخصی من. من چون بازنویسی کردم گفتم میتونم، البته اینم بگم چون این یک پروژه کلاسی بود و ما یه سری انتخاب‌های محدودی برای یه سری بازیگرها داشتیم و می‌خواستیم یه همچین کاری رو روی صحنه بریم، بر اساس شرایط موجودمون بازیگر انتخاب کردیم برای توی اون دوره. و جدای از اون سلیقه شخصی من بودش که چون معمولا متن‌هایی که اجرا می‌شد، اجراهایی که از این متن می‌شد معمولا مثل همون متن اصلی بود، یعنی 12 مرد خشمگین بود، یا نه یه سری اجراهای خارجی من از این کار دیدم که 12 زن خشمگین بود. ترکیبی که کسی که بیاد ترکیبی کار بکنه ندیده بودم. اصلا منظور این نیستش که حالا کسی بیاد ترکیبی کار کنه چه کار فول، نه اصلا این حرفا نیست. خودم دوست داشتم یه ترکیبی از زن و مرد ایجاد بکنم. خب چرا مرد؟ چرا فقط مرد؟ به همین دلیل.
موضوع نمایشنامه بررسی یک پرونده قتله. حالا غیر از اون خط فکری و منطقی که خود نمایشنامه در اختیارتون قرار میذاره، شما مطالعه یا تحقیقی در خصوص مسائل حقوقی، قصد، جرم، جنایت، هیئت منصفه، این چیزها داشتید که بخواد به روند اجرایتون کمک کنه یا خیر؟ فقط بسنده کردید به نمایشنامه؟
نه، خب ما یه سری دوستانی رو کنار خودمون داشتیم که هم رشته حقوق داشتن، میخوندن تو دانشگاه یا حتی من خواهر خودم وکیل هستش و یه سری مشاوره هایی رو ازشون میگرفتیم که تو روند کار که آیا اصلا چنین چیزی لحاظ منطق رواییش به چه شکله، یعنی من میتونم بررسی بکنم که اصلا چنین چیزی ممکن هست یا نه. هیئت منصفه مثلا یه تحقیقاتی کردیم که فقط توی یک دوره‌ای از مثلا توی آمریکا شکل میدادن در تمام اقشار مختلف جامعه، البته بر اساس یه سری فاکتورهایی شکل میدادن که در رابطه با یه دونه پرونده قضایی به شور بپردازیم. حتما ما یه سری تحقیقاتی داشتیم، حتما یه سری فیلم هایی رو دیدیم کنار هم دیگه در طی تمرینامون. ما خیلی دیر سر پا شدیم، یعنی متن رو کنار گذاشتیم، خیلی دیر، یعنی این حد معمولی که گروه های تئاتری ممکنه یه دورخانی داشته باشن، ما یه خورده بیشتر طول کشیدیم، یعنی دوره تحقیق بود، یعنی جلسات متعددی ما تو تمرینامون برگزار می‌کردیم که فقط می‌شستیم حرف می‌زدیم راجع به اینکه این کاراکترها از کجا اومدن و چرا الان توی این موقعیت قرار دارن و این داستان رو شکل میدن.
خط روایی داستان به این صورته که قرار گرفتن هر کدوم از هیئت منصفه رو در موضع تصمیم گیری و حالا اون نظری که میدن در شرایطی قرار میده که موضع گیری مختلف آدم ها رو در شرایط مختلف نشون میده، یعنی انگار که یه مستاقیه از این موزگیری ها و اینکه چقدر میتونه احساسات، عواطف و اون تصمیم گیری لحظه‌ای آدم ها در لحظات زندگی تأثیر منفی یا مثبتی داشته باشه. خودتون موافقید با این قضیه؟
حتما تأثیر داره. یه نکته هم هستش اینه که اینا هیچ کدومشون این کاراکترها یا همین از کاراکترهایی که توی متن هستش هیچ کدومشون یعنی شغل وکالت ندارن، ولی توی یعنی یکیش معماره، یکیش مربی فوتباله. البته ما بعضی از شغلها رو توی این اشاره میشه به همون بازنویسی شخص خودم که انجامش دادم، یه سری شغل ها عوض شدن بر اساس شرایط موجودم. خب مسلمن وقتی که چون اینا وکیل نیستن، مطالعه قضایی ندارن، توی شرایطی قرار میگیرن که ممکنه مثلا مابزاشو تو زندگی خودشون پیدا بکنن، حتی عواطفشون درگیر بشه و این حرفا. خب این ممکنه نمیتونم به قطعیت بگم، ممکنه کسی که وکالت خونده یا قضاتی که هستن به عنوان منصب قاضی قرار دارن شاید خیلی نذارن که این عواطف بهشون چیره بشه و از طریق عواطفشون تصمیم گیری بکنن، ولی اینجا اینطور نیست. اینجا یه معمار داریم، یه کسی داریم که اصلا شغلش یا تحصیلاتی که کرده یا شغلی که تو اون جامعه داره خیلی متفاوت از اون موقعیتی که توش قرار گرفته. خب پس مسلما تو زندگی شخصیش یا اون آنی که میخواد تصمیم بگیره به بیگناهی و گناهکاریش تاثیرگذار هستش. یکی از کاراکترها که زن شماره 2 نقشش ایفا میکنه، خانم رضایی، خب این کارمند بانکه و یه خوردم حالا آره یه خوردم تو باغ نیست. خب مسلما اون بر اساس تنها منطقی هم که میاره برای این که این قتل اتفاق افتاده میگه خب یه نفر اونو تو موقعیت دیده، همین، یعنی به همین دلیل وجود داره توی این جمع، بر همین میشه عواطف رو تأثیردار دونست توی تصمیم گیریاش.
خب ما میتونیم یه مقداری نگاه نمایشنامه رو، من اصلا کاری به نگاه شما به عنوان کارگردان، نگاه نمایشنامه رو بستش بدیم توی جوامع، جامعه خاصی اشاره نمی کنم، توی زندگی اجتماعی که داره اشاره میکنه که اصولا توی مسائل اجتماعی و مسائل روزمره حتی ریز زندگی اصولا آدم های اظهار نظر و به اصطلاح معروف اظهار فضل میکنن که هیچ سررشته‌ای تو این کار ندارن و همین اظهار نظرهاشون میتونه موقعیت های بغرنجی را ایجاد بکنه.
من در رابطه با سوال این سوالتون الان جواب میدم. در رابطه با سوال قبلیتون رو هم یه نکته‌ای به ذهنم رسید. یکی از کاراکترهای این نمایشنامه مرد شماره 3 که اینجا آقای آهنگخوای نقشش رو ایفا میکنه، خب یه گذشته‌ای داره با پسر خودش، با بچه خودش، حالا تو گوشش زده، یه گذشته به هر حال دارن و اون گذشته خیلی تأثیر داره اینجا. اگر این داستان اینقدر ادامه پیدا میکنه و به این نقطه آخر میرسه، صرفا به خاطر وجود اون کاراکتره. یعنی اون کاملا داره نظر شخصیشو میگه. این سوال قبلیتون ربط داره به جوابم به همین سوال الانتون، که کاملا داره نظر شخصیشو میگه. یعنی چون پسر خودش یا فرزند خودش یه اشتباهی رو تو زندگیش مرتکب شده، پس یه تعمیم میده به تمام جوامع، تمام شاید افرادی که تو این سن و سال هستن. خب حتما، پس دوباره سوال قبلی، حتما عواطف تاثیر داره و این که کسی که داره اینجا نظر میده حتما میاد نظر شخصی خودش رو میده، که شاید خیلی با قواعدی که آدم بیاد داخل یه هیئت منصفه قرار بگیره یه خورده با هم دیگه تناقض داره.
و این باز همین حرف من میشه که اصولا خیلی از آدمایی که سررشته از کاری ندارن اظهار نظرهای بی ربط میکنن.
خب ولی با این باعث میشه که حتی در رابطه با جونه آدم هم تأثیر بذاره. بله،
طراحی صحنه‌تون خیلی مینیماله و البته کاربردی. از طراحی صحنه‌تون بگید که میشد طراحی صحنه دیگه‌ای، بزرگتری، شلوغ‌تری داشته باشید یا فضای سالن این اختزار رو ایجاد کرد؟
نه، فضای سالن اینو برای ما ایجاد نکرد. من قبل از اینکه اصلا سالن رو برای اجرا انتخاب بکنم یه همچین طراحی تو ذهنمون داشتیم. البته که خیلی بیشترش در روند تمرینمون شکل گرفت. اون چمدونهایی که هستن جدایی از من، یه چیزی که خیلی شخصا دلم میخواست استفاده نکنم ازش میزه. یعنی توی فیلمش و تمام اجراهایی که دیدم، یعنی حتما از یه سری میزای استفاده کردن و این طراحی سنا خیلی شبیه به هم دیگه شده. من دلم میخواست از یه سری چمدون‌های استفاده کنم که وسایل هر کدوم از اکسسوارشون بر اساس شخصیت‌هاشون در داخل این چمدون‌ها قرار بگیره و یه کاربرد دیگه هم داشته باشه. ما توی صحنه اول این نمایش می‌بینیم متهم رو که روی این چمدون‌ها وایساده و طناب دار دور گردنشه. خب و هر کدوم از این 12 اعضای هیئت منصفه وقتی نظرشون رو عوض میکنن، یکی از این چمدونا رو که تشکیل داده اون سکوی اعدام رو برمیدارن. یعنی هر کس میگه بیگناهه، یکی از اینا رو برمیداره که در نهایت باعث میشه که کلن این سکو از بین میره، تا اینکه این پسره به نظر این 12 تا از اعدام بخشیده بشه. یعنی دیگه حداقل اعدام نشه تا بقیه تصمیم گیریاش که دادگاه برش انجام.
کار شما یک کار پرپرسوناژه. بله. هدایت این گروه برای شما چطور بود؟ چون به عنوان کارگردان جوان میپرسم این از شما.
خب مسلما سختی های خاص خودشونو داشت. یه نکته ای هم که هستش اینه که حالا نمیتونم بگم که این نکته خوبیه یا نکته بدیه، ولی به هر حال ما تقریبا 15 تا بازیگر داریم که 13 تاشون برای اولین بار میرن روی صحنه و این نقششون رو ایفا میکنن و من هم به عنوان کارگردان، بنده اولین پروژه کارگردانیم. یعنی قبلا دستیار بودم، حالا پشت صحنه فعالیت هایی داشتم تا این چند سال، ولی به عنوان کارگردان اولین پروژه تئاتر من بودش که به اجرای عموم میرسید. خب مسلما یه سری سختی هایی داشتش و یه سری تجربیاتی هم باید من کسب میکردم و خیلی کمکم کرد و خوشحالم که به هر کیفیتی که تونستم درش بیارم این کار رو، این کار به اجرا رفت و حتما این کار، و خوشحالم که این کار سخت رو انتخاب کردیم هممون کنار هم دیگه و این تجربیاتش حتما برای من میمونه برای کارهای آینده.
به عنوان آخرین سخن، حرف پایانی شما رو میشنویم.
معمولا حرفای پایانی میرسه به یه سری گلگی ها. آره گلگی ها، حالا ما هم خیلی نمیخوایم گلگی آنچنانی بکنم، ولی یه گلگی کوچیک که دوست داشتم بگم، یعنی اینو منتظر بودم که بچه های تیوال که آره یعنی بیان و این صحبت انجام بشه. یه سری دوستان، یه سری اساتیدی که هر جا هر تریبونی دستشون میگیرن ادعا میکنن که ما از نسل جوان حمایت میکنیم، ما از تئاتر دانشجویی، از تجربیات دانشجویی حمایت میکنیم، و وقتی که به اجرا میرسیم، وقتی که یه گروه تلاشش رو کرده و حالا نیازمند حمایت هر چقدر کوچیک شماست و تمام اون حرفایی که زدن همه چی از بین میره. اسم نمیخوام ببرم ولی یکی از بزرگان تئاتر ماست ایشون، یکی از اساتیده، یکی کسی که من دلم میخواست ترجمه ایشون رو ببرم اجرا کنم روی صحنه و اسم ایشون روی پوستر من، روی شاسی کار، اعتبار نمایشنامه ماست، اعتبار اجرای ماست، ولی بابت یه ترجمه ای که سالها قبل انجام دادن یه حقوق مادی رو میخواستند از ما، از گروه دانشجویی ما، که واقعا غیر معقول بود و ما مجبور شدیم یعنی تمام تمریناتی که طی 6 ماه تمرین میکردیم کنار هم دیگه بر اساس متن ایشون که توافقات اولیه‌اش هم همون روز اولی که تمرین رو شروع کرده بودم گرفته بودم، ولی وقتی به اجرا رسیدیم مبلغی رو از ما میخواستند که خیلی غیر منطقی بود برای ما دانشجو. خب مشخصه دیگه، خب ما سالن‌های دولتی یه سری شرایط خاص خودشو داره گرفتنش، اصلا هم ایراد نداره، مرسی که تئاترمون خصوصیه، این تئاتر خصوصی جدا از این که داستان‌های خودشو داره و خیلی حاشیه‌های خودشو داره، اولا اینا بگم من خیلی صلاحیت اینو ندارم بخوام خیلی عمیقا روی این مسئله تئاتر خصوصی اظهار نظر بکنم، ولی تجربه شخصی خودم رو میگم. ما به هر حال هزینه های زیادی میدیم بابت سالن، اشکالی نداره، خودمون به گردن گرفتیم وقتی اومدیم وارد این حوزه شدیم، میدونستیم باید یه سری هزینه هایی رو بدیم، قبوله، ولی اینی که من بخوام بابت حقوق مادی و معنوی یه مترجم که استاد من هستن همچنان ایشون یه همچین مبلغی رو بدم که واقعا ما نمیدونیم حتی کف فروش سالنمون رو هم در میاریم یا نه، منی که مثلا این میلیون تومن اومدم چک دادم، سفته دادم بابت اجاره این سالن، حتی نمیدونم در میارم. یعنی خوشبینانه ترین تئاترهایی که توی این سالن‌های کوچیک 65 نفره اجرا میشن یر به یر شدنه. یعنی من یه تجربه کردم، 6 ماه تمرین کردم که یر به یر بشم و یه رزومه برای خودم، یه تجربه برای من بشه برای تئاتر بدی و من بیام یه مبلغ این میلیون تومانی رو بدم بابت میلیون تومانی، اگر چند صد هزار تومانی بود قبوله، تمرینامونو میبریم یه جای کوچیکتر، تخفیف میگیریم، از پول پلاتومون کم میکنیم که پول مترجم رو بدیم. وقتی قضیه به میلیون میرسه، یک میلیون هم نه، بیشتر از یک میلیون میرسه، خب یه ذره غیر منطقیه، یه ذره از حرفایی که پشت تریبون ها میزنن که ما حمایت میکنیم از قشر جوان یه ذره تناقض داره. مرسی وقتتون رو گرفتم.
خواهش می‌کنم، ممنون از شما.
زنده باشین، تشکر.
مجدداً سپاسگزارم از جناب آقای بهرام برخورداری بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرنده محمدی قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سلام.